ساعت 22 به وقت ایران. چهارشنبه 9 نوامبر 2011 میلادی، 18 آبان ماه 1390 هجری شمسی. سلام و شب بخیر. شب بخیر ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله شبانگاهی رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون. شب بخیر شنوندگان محترم. نخست وزیر اسرائیل روز چهارشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد که دنیا باید از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند و وارد عمل شود. او همچنین گفت تلاش احتمالی ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای صلح خاورمیانه و دنیا را تحت شعاع قرار می‌دهد. بنیامین نتانیاهو این بیانیه را در واکنش به تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی منتشر کرد. در تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که شامگاه سه‌شنبه منتشر شد، به شواهدی مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای اشاره شده است. همچنین محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه و پس از انتشار گزارش جدید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره ایران گفت مردم ایران نیازی به بمب اتمی ندارند. رئیس جمهوری ایران که در شهر کرد سخن میگفت بدون نام بردن از مخاطب خاصی گفت اگر مردم ایران بخواهند شما را بزنند راهش را بلدند و طوری میزنند که صدایش در نیاید. کاظم جلالی سخنگوی کمیسیون سیاست خارجی مجلس ایران نیز گزارش آژانس را فاقد ارزش و سفارش شده از سوی آمریکایی‌ها نامید. بنابر گزارش مدافعان حقوق بشری سوری، دست کم 11 نفر در شهرهای هما، هومس و جنوب درعا کشته شدند. همچنین یک نفر در پایتخت سوریه دمشق کشته شده است. روز چهارشنبه نیز تعدادی از اعضای اپوزیسیون سوریه در مقابل مقر اتحادیه عرب در شهر قاهره در مصر مورد حمله گروهی معترضان قرار گرفتند. این گروه قرار بود با دبیر کل این اتحادیه دیدار کنند. این گروه مهاجم میگویند اعضای اپوزیسیون نماینده آنها نیستند و معتقدند که آنها همچنان با بشار اسد در ارتباط هستند. تعدادی از این معترضان سوری‌های تبعیدی ساکن قاهره هستند. بنابر تازه‌ترین آمار اعلام شده توسط سازمان ملل متحد، از آغاز اعتراضات در سوریه یعنی حدود 9 ماه پیش تا کنون حدود 3500 نفر کشته شدند. هزاران تن از دانشجویان بریتانیایی روز چهارشنبه در خیابان‌های لندن در اعتراض به افزایش شهریه دانشگاه‌ها و تغییرات در سیستم آموزش عالی آن کشور دست به تظاهرات زدند. بر اساس تصاویر منتشر شده از این تظاهرات، دانشجویان پلاکارد‌هایی در مخالفت با افزایش شهریه‌ها و دفاع از آموزش رایگان در دست دارند. همزمان با این تظاهرات بیش از 4000 پلیس برای کنترل وضعیت به حال آماده باش درآمدند. سال گذشته نیز تظاهرات مشابه دانشجویان به درگیری‌های شدیدی با پلیس منجر شد. بنابر گزارش‌ها ارتش آمریکا یکی از بزرگترین پایگاه‌های نظامی خود را به نیروهای عراقی واگذار کرد. پایگاه نظامی بلد که برای استفاده نیروهای هوایی و زمینی است، در شمال بغداد واقع شده و حدود 36000 آمریکایی در اوج جنگ در عراق در آن مستقر بودند. یک سخنگوی ارتش آمریکا گفته است که پایگاه نظامی بلد در سال 2006 میلادی، یعنی حدود 5 سال پیش، پس از فرودگاه هیترو در لندن، پرترددترین پایگاه بوده است. کنترل این پایگاه نظامی با خروج آخرین گروه از نیروهای آمریکایی مستقر در آن روز سه‌شنبه به نیروهای عراقی واگذار شد. و خبر آخر این که دولت سوئد روز چهارشنبه اعلام کرد که با اپوزیسیون این کشور به توافقی دست یافته که بر مبنای آن نیروهای نظامی این کشور در ماه‌های آینده افغانستان را ترک خواهند کرد. قرار است تا پایان سال 2012 میلادی، حدود یک سال دیگر، تعداد نیروهای سوئدی از 500 نفر به 400 نفر کاهش یابد.
رضا جمالی، تازه ترین خبرها را می شنیدیم و همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا. پیامدهای انتشار تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره ایران را بیشتر می شکافیم. در گفتگوهایی با کارشناسان و تحلیلگران، از واکنش جهان به همین گزارش آگاه می شویم. خواهیم دید که باز در واکنش به همین گزارش شما چه میگویید؟ شما که حرف آخر را باید بزنید. یادی خواهیم کرد از لوکوموتیو همیشه قرانی که عشق دوستداران محمد علی را در آورد. عشق دوستداران کاسیوس مارسلیوس کلی سابق، مسلمان بعدی، با نام کوچک محمد و نام خانوادگی علی. همه اینها و بیشتر در مجله شبانگاهی رادیو فردا. در پی انتشار تازه ترین گزارش مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته‌ای جمهوری اسلامی و تلاش تهران در راه دستیابی به توانایی های تولید سلاح هسته‌ای، کارشناسان اتمی به اظهار نظر و تحلیل های مشروعی از متن پیوست 12 صفحه‌ای این گزارش پرداختند. نادر صدیقی در گفتگویی با علی واعظ، کارشناس امور اتمی، استاد دانشگاه و مسئول بخش ایران در فدراسیون دانشمندان آمریکا، نخست نظر او را در مورد متن همین گزارش آژانس جویا شده است.
بدون هیچ گونه شک و تردیدی این گزارش نقطه عطفی حساب میشه در رابطه ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، از این لحاظ که این گزارشی که از کامل ترین گزارش هایی هست که آژانس تا حالا نه تنها در مورد ایران بلکه در مورد هر کشوری منتشر کرده با این جزئیات، من فکر میکنم که عواقب بسیار بدی این گزارش برای ایران خواهد داشت.
آیا آژانس از تمامی این اتهام هایی که وارد کرده پیشاپیش مطلع بوده یا بعضی از اونها تازگی دارن؟
خود اطلاعاتی که منتشر شده باید گفت که چندان اطلاعات جدیدی نیستند و بیشتر مربوط هستند به اطلاعاتی که در اختیار آژانس بود. ما میدونستیم که ایران از متخصصین روسی استفاده میکنه، ما میدونستیم که ایران با شبکه عبدالقادر خان در پاکستان رابطه داشته، همچنین میدونستیم که ایران برنامه‌های کامپیوتری از کره شمالی دریافت کرده. بنابراین هیچ کدوم از اینا جدید نیستند، فقط با جزئیات بیشتری در معرض دید عمومی قرار گرفتن. اگر شما به زمینه 12 صفحه‌ای که در این گزارش اومده نگاه کنید، بیشتر منابعی که استفاده شده مربوط به اطلاعاتی هستند که آژانس در سال 2008 اینها رو مطرح کرده بود. فقط بعضی از اونها الان تکمیل تر ارائه شدن و علت اینم که الان در این مرحله اینا به صورت تکمیلی ارائه شدن این هست که از سال 2008 به بعد ایران هیچ گونه پاسخگویی در مورد این ابهامات به آژانس انجام نداده.
با این حال جمهوری اسلامی همچنان اصرار داره که گزارش آژانس گزارش نادرستی است و برنامه‌های اتمی جمهوری اسلامی صلح‌آمیزه و در این زمینه رئیس جمهور روسیه هم گفته که رهبران حکومت ایران به او وعده دادند که به زودی اطلاعات بسیار دقیقی در این زمینه ارائه خواهند داد. فکر می‌کنین که چه اطلاعاتی باشه که تاکنون در اختیار آژانس قرار نگرفته؟
ایران در سال 2008 در یک گزارش 117 صفحه‌ای به مقداری از این اطلاعات و اتهاماتی که آژانس پیش وارد کرده بود پاسخ داد. الان که آژانس این اتهامات رو کرده، هیچ بعید نیست که ایران هم اون پاسخ 117 صفحه‌ای رو در واقع ارائه کنه و در معرض دید عمومی قرار بده. ولی بر اساس گفته آژانس، پاسخ ایران به بسیاری از این اتهامات پاسخ‌های دقیق و کاملی نبودند. بنابراین اگر ایران به انتشار اون پاسخ بسنده کنه، این مشکلی رو حل نخواهد کرد و متاسفانه به نظر میاد که ایران تصمیم داره که به جای اینکه در جهت رفع این ابهامات قدم برداره، در واقع با پرخاشگری به آقای آمانو و یا جلب حمایت کشورهای جنبش عدم تعهد سعی کنه که از زیر بار پاسخگویی شانه خالی کنه.
بقیده شما گام بعدی چه خواهد بود؟
بستگی داره به اینکه شورای حکام چه تصمیمی بگیره. اگر شورای حکام که نیاز داره به یک رأی اکثریت ایران رو در این زمینه مقصر بشناسه و پرونده رو به شورای امنیت ارجاع بده، در اونجا امکان داره که تحریم‌های بین‌المللی بر ایران وضع بشه. در صورتی که البته روسیه و چین موافقت کنند که در حال حاضر به نظر خیلی مایل نمیان به این کار. اگر شورای حکام ایران رو مقصر نشناسه، در اون صورت احتمال زیاد تحریم‌های یک جانبه بر ایران زیاد خواهند شد. آمریکا بدون شک تحریم خواهد کرد ایران رو و فرانسه الان صحبتش هست که تحریم‌های جدید رو وضع کنه. بنابراین فشارهای یک جانبه بر ایران زیاد خواهند شد و باید گفت که این فشارهای یک جانبه تأثیر هم داشتن بر برنامه هسته‌ای. برای اینکه قسمتی از این گزارش که کمتر الان مورد توجه قرار میگیره این هست که در واقع سانتریفیوژهای ایران کاراییشون کم شده و ایران تواناییش در تولید اورانیوم غنی شده کاهش پیدا کرده. بنابراین نشون میده که تحریم‌ها سرعت حرکت ایران رو به سمت تسلیحات هسته‌ای کم کردن.
آقای واعظ، کدام یک از فاکتورها در زمینه تایید تلاش‌های دولت ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای بیشتر مورد تاکید هستند؟
فاکتورهای زیادی وجود دارن که نشون میدن ایران در جهت دستیابی به توانایی هسته‌ای حرکت میکنه. حتی میشه گفت برنامه‌ای که از لحاظ انرژی دارای منطق چندان قوی نیست و برنامه‌ای که ایران حاضر هست این همه براش هزینه صرف کنه بدون اینکه سود چندان زیادی داشته باشه برای ایران، نگرانی‌ها در زمینه اینکه قصد واقعی ایران دستیابی به سلاح هسته‌ای رو بیشتر میکنه.
گفتگوی نادر صدیقی از رادیو فردا را میشنیدیم با علی واعظ، استاد دانشگاه و کارشناس هسته‌ای در آمریکا، در انتظار حکم شورای حکام درباره ایران باید ماند و پس از آن ای بسا حکم شورای امنیت سازمان ملل متحد. رسانه‌های گروهی جهان زیر آبشاری از تحلیل و تعبیر از تازه ترین گزارش یوکیا امانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران جای گرفتند. فریدون زرنگار از واکنش جامعه بین المللی به همین گزارش برای ما میگوید. البته واکنش هایی در پی واکنش خود جمهوری اسلامی به همین گزارش. فریدون زرنگار:
این گزارش پیش از انتشار در اختیار کشورهای عضو شورای حکام آژانس گذاشته شده، به گونه ای که پیش از انتشار رسمی واکنش های زیادی نسبت به این گزارش نشان داده شده است. مایا کوچیانچیک، سخنگوی اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفت:
The report actually seriously aggravates existing concerns on nature of Iranian nuclear program.
گزارش آژانس به گونه جدی نگرانی‌های موجود از ماهیت برنامه هسته‌ای ایران را تشدید می‌کند، چون این گزارش بر اطلاعاتی تاکید دارد که پیش از این هم از سوی آژانس درباره ابعاد نظامی احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر شده بود.
Military dimension on of Iran's nuclear program.
آلن ژوپا، وزیر خارجه فرانسه، نیز در واکنش به گزارش آژانس گفت: باید تحریم ها علیه ایران شدت یابد.
Nous pensons d'abord que le Conseil des gouverneurs de l'agence doit condamner.
ما فکر میکنیم در مرحله اول شورای حکام آژانس باید به صراحت رفتار ایران را محکوم کند و شورای امنیت در این باره تشکیل جلسه دهد. فرانسه آماده است تا همراه دیگر کشورها گام دیگری برای تشدید تحریم‌های موجود علیه ایران بردارد و این تحریم‌ها طوری باشد که ایران را مجبور به تغییر سیاست هسته‌ای خود
کند.
زیپنی لونی، وزیر خارجه پیشین اسرائیل، در واکنش به گزارش آژانس گفت: جهان باید جلو هسته‌ای شدن ایران را بگیرد.
We expect the international community, the free world, to stop Iran and prevent.
ما انتظار داریم که دنیای آزاد و جامعه جهانی جلوی ایران را بگیرد و از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند. این تنها به نفع اسرائیل نیست، بلکه خدمت به کل جهان است.
This is the interest of the entire world.
از سوی دیگر سخنگوی وزارت خارجه چین هم در واکنش به گزارش آژانس، هم آژانس و هم ایران را به همکاری بیشتر با یکدیگر فرا خواند.
آژانس باید سیاستی بی‌طرفانه و واقع‌بینانه در پیش گیرد و فعالانه در جهت روشن کردن ابهام‌های موجود در راستای همکاری با ایران حرکت کند. طرف ایرانی هم باید انعطاف و صداقت لازم را به طور جدی داشته باشد و با آژانس همکاری کند.
ایران فامین یه اینگای شنسی لینخو و چنگی و جیگو جنسین رنجن هزو.
جی کارنی، سخنگوی کاخ سفید، هم روز دوشنبه گزارش آژانس را بازتاب دهنده نگرانی های جامعه بین الملل از برنامه هسته ایران خوانده و گفته بود:
من نمیخواهم پیشا پیش در مورد این گزارش موضع‌گیری کنم. چیزی که میتوانم بگویم این است که قطعا انتظار داریم این گزارش چیزهایی را که پیش از این درباره رفتار ایران و سرپیچیش از تعهدات بین المللی گفته ایم بازتاب دهد. من مطمئنم نگرانی های ما درباره برنامه هسته‌ای ایران در این گزارش منعکس شده است.
مقام های روسی با انتقاد از گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی این گزارش را تحریک‌آمیز خواندند، چون به گفته این مقام ها چون این تهمت های سختی راه را بر روی هر گونه گفتگو با ایران می بندند. مسکو با انتقاد از انتشار جزئیات این گزارش پیش از انتشار رسمی و با موجه خواندن نگرانی های جامعه بین الملل از برنامه هسته ایران، ایران را به همکاری بیشتر با آژانس فرا خوانده است.
واکنش جهانی به تازه ترین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی به فعالیت های هسته ای در ایران. تحریم بیشتر، آری، فرانسه و آلمان می گویند. تحریم بیشتر نه، چین و روسیه می گویند. جامعه بین المللی در دو صف، فریدون زردنگار گزارش می داد. ایران با انتشار این گزارش لحظات سرنوشت سازی را می گذراند. سرنوشت ساز تا بدان حد که گاه تا لبه های پرتگاه جنگ نیز پیش می رود. از دیدگاه های شما نیز در این زمینه آگاه بشویم. و اگر شما تا کنون نظری نداده اید، گوش به زنگ تلفنتان خواهیم بود. البته دیدگاه های شنوندگان رادیو فردا الزاماً دیدگاه های خود رادیو فردا نیست.
در رابطه با مسئله حمله به ایران، بنده به عنوان یک ایرانی به دو دلیل میگم 100% به ایران حمله خواهد شد. دلیل اول، هرگز اجازه نمیدن که جمهوری اسلامی بمب اتم داشته باشه. دلیل دوم، چون رهبر منطقی و اپوزیسیون منطقی نیست که با هم همبستگی داشته باشن تا جمهوری اسلامی را از بین ببرن.
بعضی از این آقایون زنگ میزنن میگن که اگه آمریکا به ایران حمله کنه، با اینکه شاید مخالف حکومتم باشن، میرن. نه، اینجوری نیست آقا. ما داخل مردم این، ما میبینیم این مردم اگر آمریکا، یهود، شهود، شمر، یزید، هر کس دیگه بیاد قبول دارن. این حکومت آقا دست این اینا رو از پشت بسته. کدوم حکومتی تو تاریخ نگاه کنید ببینید بچهای خودشو برده تو زندان‌ها بی‌سیرت کرده؟ مردم هر حکومتی بیاد، هر کسی، هر اجنبی رو بیاد قبول دارن، چون هر کسی بیاد بهتر از اینا خواهد شد.
حمله اسرائیل به ایران خیلی جدیه و این حمله حتما صورت میگیره.
اسرائیل اصلا نمیتونه ایران بزنه. دیگه درباره هسته ایران فکر نکنه که هسته ایران سرامیزه. کاری امکار کسی نداره. او کشورها دیگه چی تو داره؟ ایران نمیباید داشته باشه. او کشورها دیگه دارن، ایران هم باید داشته باشه.
من طرفدار حمله نظامی در اصل نیستم، ولی جمهوری اسلامی فقط رژیمی است که میتونه با قوه قهریه هم از بین بره و هم از جاه طلبی های خودش دست بکشه.
مشاهدات شما، نظرات شما و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
گوش به زنگ تلفن‌های شما عزیزان. آریا آرام نژاد، آهنگساز و خواننده 27 ساله ایرانی در بابل، بار دیگر بازداشت شد. پیمان عارف و استاد علی رشیدی، دو تن از اعضای جبهه ملی ایران، پس از 10 روز همچنان در بازداشت به سر می‌برند. حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی به دلیل انتشار نامه‌های سرگشاده و افشای شکنجه‌گری در زندان‌های جمهوری اسلامی به حفاظت اطلاعات اوین خوانده شدند. همزمان خانواده‌های شماری از زندانیان سیاسی همچنان از محرومیت عزیزان در بندشان از حقوق قانونی در زندان گلایه دارند. اطلاعات بیشتر در همین زمینه از مهتاب وحیدی راد.
محرومیت زندانیان سیاسی بند 350 از ملاقات هفتگی، ادامه قطع بودن تلفن‌های این بند، احضار حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی به حفاظت اطلاعات زندان اوین و ادامه بازداشت پیمان عارف و علی رشیدی آخرین خبرهایی است که از زندان اوین به گوش می‌رسد. زندانیان بند 350 اوین که دوشنبه هر هفته با خانواده‌هایشان ملاقات کابینی دارند، دوشنبه این هفته به دلیل تعطیلی رسمی عید قربان موفق به دیدار با عزیزانشان نشدند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و یکی از زندانیان بند 350، در این باره میگوید:
این هفته چون روز دوشنبه مصادف شده بود با عید قربان، ملاقات ما نداشتیم. یعنی تمام تعطیلی ها اگه بخوره به روز ملاقات، چون قبلا هم بوده، مثلا روز اول عید نوروز هم چون دوشنبه بودش باز ما ملاقات نداشتیم. متاسفانه این ملاقات ها رو اینا به این شکل کنسل میکنن، ما تا 15 روز نباید خبر داشته باشیم.
خانواده این زندانیان سیاسی میگویند حتی در رژیم شاه هم در مناسبت های مذهبی و تعطیلات ملی زندانیان از حق ملاقات با خانواده هایشان محروم نمیشدند. زهرا رحیمی، همسر ابوالفضل قدیانی:
چون خودم زندانی سیاسی زمان شاه هستم، هفته ای ما دو روز ملاقات داشتیم و اصلا به هیچ وجه تعطیلی ها هم ملاقات تعطیل نمی شد، یعنی کنسل نمی شد ملاقات ها. متاسفانه الان ما هفته یک روز ملاقات داریم. رجای شهر که بنده خدا 15 روز یک بار، 15 روز یک بار مردا باید برن، 15 روز یک بار خانما باید برن. زمان شاه اصلا کنسل نمی شد ملاقاتمون و هر تعطیلی هم بودش فرقی نمی کردش، چه عذاب بود چه شادی بود.
در همین حال بر پایه برخی گزارش‌ها در روزهای گذشته، عبدالله مؤمنی و حمزه کرمی بار دیگر به حفاظت اطلاعات زندان اوین احضار شدند. آنطور که وبسایت کلمه گزارش داده، دلیل این احضار نوشتن نامه‌های سرگشاده و افشای شکنجه از سوی این دو زندانی سیاسی بوده است. ارتباط این زندانیان با خانواده‌هایشان طی 10 روز گذشته قطع بوده و فاطمه آدینه‌وند، همسر آقای مؤمنی، از احضار همسرش به حفاظت اطلاعات اوین اظهار بی‌اطلاعی کرده است.
این دوشنبه که عید قربان بود تعطیل، اجازه ملاقات ندادن و من اطلاعی ندارم از اینکه آقای مؤمنی اظهار کردن دوباره به دفتر اوین. ایشون رو من هر ماه که میرم حتی درخواست ملاقات حضوری میکنم، به ما نمیدن.
عبدالله مؤمنی سخنگوی پیشین سازمان ادوار تحکیم وحدت است که به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی به 5 سال زندان محکوم شده است. او چندی پیش در نامه‌ای به آیت الله خامنه ای مسئولیت شکنجه و آزار و اذیت زندانیان سیاسی را متوجه عالی‌ترین مقام‌های جمهوری اسلامی دانسته بود. به جز حمزه کرمی و عبدالله مؤمنی، طی چند روز گذشته شماری از اعضای جبهه ملی ایران هم به وزارت اطلاعات احضار و بازداشت شدند. پیمان عارف و علی رشیدی دو تن از اعضای جبهه ملی هستند که از حدود 10 روز پیش پس از احضار و بازجویی به زندان اوین منتقل شده و تاکنون آزاد نشدند. سمیرا جمشیدی، همسر پیمان عارف، از اتهام جدید همسرش و ادامه بازداشت او میگوید:
پیمان رو مستقیما بعد از بازداشتش به بند 350 منتقل کردن و الان تو بند عمومی است که تازه 3 هفته بود از اونجا بیرون اومده بود و آزاد شده بود. و تماسی هم که خودش با ما داشته، گفته اتهام تبلیغ علیه نظام بهش زدن به خاطر مصاحبه های بعد از آزادیش.
پیمان عارف بهمن ماه سال گذشته هم به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام بازداشت و به تحمل 1 سال زندان محکوم شده بود و 17 مهر ماه پس از اجرای حکم 74 ضرب شلاق به اتهام توهین به رئیس جمهوری آزاد شده بود. آریا آرام‌نژاد هم خواننده و آهنگسازی است که بنابر گزارش ها روز سه‌شنبه برای دومین بار توسط ماموران امنیتی در منزلش بازداشت شده است. آریا آرام‌نژاد پس از وقایع عاشورای سال 88 گفته بود که می‌خواهد صدایش صدای هموطنانش باشد و ترانه‌ای منتشر کرد با نام علی برخیز.
خداوند تو شاهد باش به حق حرمت انسان، برخیز و قاتل کن بساط این دغل بازان.
او پس از انتشار این ترانه بود که به اتهام اقدام علیه امنیت ملی بازداشت و برای 50 روز روانه زندان شد.
جنان دین محمد را به کام خود بیالودن.
آریا آرام‌نژاد در دادگاه انقلاب بابل به تحمل 9 ماه زندان محکوم شده بود و در حالی که پرونده‌اش هنوز در دادگاه تجدید نظر در حال بررسی است، بار دیگر توسط ماموران اطلاعات استان مازندران بازداشت شده است.
برخیز و
کتاب وحیدی راد گزارش میداد صدا در بند، صدا در زنجیر، حقوق بشر در ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
افتاد دودزایی که از نفس نمی افتاد. تعریفی ساده و مختصر از جو فریزیر، اسطوره ی جهان موشزنی که آخرین و سخت‌ترین نبرد زندگیش را به سرطان کبد باخت. جو فریزیر 67 ساله روز دوشنبه گذشته، همین دو روز پیش، چشم بر جهان فرو بست و امروز چهارشنبه برای همیشه آرام گرفت. یادی می کنم از این دودزای همواره مهاجم و اکنون از نفس افتاده. بسیاری او را بهترین موشزن تاریخ می دانند، حتی بهتر از محمد علی، ولی باید گفت که آوازی جو فریزیر، بچه کم حرف کارولینای جنوبی، ریشه در نبرد سگانه او با محمد علی زبان‌آور، بلند بالا و دوست داشتنی دارد. در نخستین نبرد محمد علی در حالی به مصاف جو فریزیر معروف به دودزا رفت که اسلام آورده بود. نام کاسیوس کلی را کنار نهاده، محمد با نام خانوادگی علی. اما این محمد علی دیگران محمد علی قبراق نبود، چون اختلافش با دولت آمریکا بر سر جنگ ویتنام و تن زدنش از خدمت سربازی او را از حضور در جهان موشزنی محروم کرده بود. در هر حال دیدار محمد علی با جو فریزیر در سال 1971 اشک بسیاری را از دیده ها روان کرد. در این پیکار که 300 میلیون تن تماشاگر تلویزیونی آن رکورد شکستند، محمد علی در آخرین راند 15 یک بار نقدم شد و سرانجام این مسابقه را با امتیاز به جو فریزیر واگذاشت. دور از انتظار بود، علی اسطوره‌ای شکست خورده بود. محمد علی 3 منتظر ماند تا انتقام این شکست را بگیرد و انتقامش را هم گرفت، اما همگان خواستار پیکار سومی بودند، پیکاری سرنوشت ساز، پیکاری که سال بعد، سال 1975 در مانیل پایتخت فیلیپین برگزار شد. در این نبرد خدایان محمد علی موتور بیوقفه جو را از کار انداخت، چنان از کار انداخت که داور در راند 14 او را از ادامه خوردن تازیانه های محمد علی باز داشت. جو فریزیر اصرار می کرد که در راند آخر، راند 15 نیز به میدان بیاید، اما مربیش می دانست که این کار با مرگ بچه کم حرف کارولینای جنوبی همراه خواهد شد. دست های محمد علی به نشانه پیروزی بالا رفت، اما بگومگوهای این دو تا سالها پیش در بیرون از رینگ موشزنی ادامه داشت. محمد علی در مرگ این حریف دیرین میگوید جهان قهرمان بزرگی را از کف داده است. من او را همواره با ستایش و احترام به یاد خواهم داشت. من در اندوه خیشان و دوستان جو شریکم. جوی 67 ساله روز دوشنبه گذشته مزه تلخ شکست در دشوارترین پیکار زندگیش، پیکار با سرطان کبد را چشید. و در روزی که سیلویو برلوسکونی نخست وزیر ایتالیا کنارگیریش از این مقام را اعلام کرد، روزی که 202 سال پیش ناپولون بوناپارت در فرانسه کودتا کرد، در روزی که 93 سال پیش قیصر ویلهلم پادشاه آلمان به هلند گریخت و در آلمان نظام جمهوری برقرار شد، من در روزی که 57 سال پیش دکتر حسین فاطمی وزیر خارجه دکتر مصدق را تیرباران کردند، مجله شبانگاهی ما نیز به پایان میرسد. موسیقی و خبرهای بیشتری برای شما داریم. علیرضا طاهری، رادیو فردا.